ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. وزیر خارجه بریتانیا می گوید اجرای برجام ادامه می یابد. نیویورک تایمز از گسترش عملیات مخفیانه CIA در افغانستان خبر داد. حسن روحانی می گوید کسی نمی تواند درباره قدرت نظامی ایران حرفی بزند. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت را به آگاهی شما می‌رسانم. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا می‌گوید هیچ شکی نیست که توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی یا برجام ادامه خواهد یافت. بوریس جانسون روز دوشنبه گفت به رغم تصمیم رئیس جمهوری آمریکا درباره عدم تایید پایبندی ایران به برجام، غرب باید به تهران نشان دهد که پایبندیش به برجام برایش سودمند خواهد بود. برجام در تیر ماه سال 1394 بین ایران و 6 قدرت جهانی به امضا رسید و بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ای تهران را به حال تعلیق درآورد و از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران کاست یا آنها را لغو کرد. از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ، دولت آمریکا دو بار پایبندی ایران به مفاد برجام را تایید کرده، ولی آقای ترامپ روز 22 مهر ماه از تایید سوم سر باز زد و تهران را متهم کرد که به روح برجام پایبند نبوده است. تهران متقابلا آمریکا را متهم کرده که مکرر برجام را نقض کرده است. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی از گسترش عملیات مخفیانه آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در افغانستان برای از پای درآوردن افغان ستیزجویان طالبان خبر داد. این روزنامه در گزارش روز یکشنبه‌اش به نقل از دو منبع ارشد در دولت آمریکا نوشت CIA با اعزام تیم‌های کوچکی از افسران زبده و نیروهای پیمانی خود به افغانستان در کنار نیروهای دولتی این کشور هدف قرار دادن اعضای طالبان را آغاز کرده است. بر این اساس بخش عملیات ویژه CIA مدیریت این عملیات را بر عهده دارد. CIA واکنشی به این خبر نشان نداده است. پیش از این فعالیت‌های CIA در افغانستان بیشتر بر مبارزه با گروه القاعده و کمک به نیروهای اطلاعاتی افغانستان متمرکز بود. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید کسی نمیتواند درباره قدرت نظامی ایران به تعبیر وی حرفی بزند. آقای روحانی روز دوشنبه گفت تسلیحات ایران بر مبنای قانون اساسی و دکترین دفاعی کشور است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با دفاع از کارنامه دولتش در زمینه رفع تحریم‌ها در عین حال پذیرفت که تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران 100% برداشته نشده است. به گفته آقای روحانی در دنیای سیاست 0 و 100 وجود ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تاکنون به دفعات از برنامه موشکی ایران و فعالیت‌های سپاه پاسداران در منطقه انتقاد کرده است. آقای ترامپ ایران را متهم کرده که به روح برجام پایبند نیست. رسانه‌های سوئدی از ابلاغ حکم اعدام دکتر احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی مقیم سوئد، به وکیل وی خبر دادند. آقای جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی، سال گذشته در ایران به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم بازداشت و زندانی شد. دکتر احمدرضا جلالی به دعوت دانشگاه تهران و دانشگاه شیراز در اردیبهشت سال 1395 به منظور شرکت در کارگاه مدیریت بحران به ایران سفر کرده بود که بازداشت شد. یک شبکه تلویزیونی سوئد اعلام کرده که موضوع اعدام آقای جلالی در وزارت خارجه سوئد تحت بررسی قرار دارد، اما یکی از کارکنان وزارت خارجه سوئد در توییتی گفته است آقای جلالی شهروند ایران است و کار کمک رسانی به او از طرف دولت سوئد با دشواری روبرو است. احمدرضا جلالی از سال 1388 ساکن سوئد بوده و در سالهای گذشته به دعوت نهادهای آموزشی و دانشگاهی به ایران سفر کرده بود. خبرها رو شنیدید. اکنون ارتباط مستقیم ما با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه برقرار شده تا نگاهی داشته باشیم به تازه‌ترین تحولات مرتبط با اقلیم کردستان. آقای جزایری، دادگاهی در اقلیم کردستان حکم بازداشت شماری از مسئولان عراقی رو به اتهام تعرض به امنیت صادر کرده. در این مورد اطلاعات بیشتر چی هست؟
بله آقای فاطمی، امروز صبح دادگاهی در اقلیم کردستان، یا در حقیقت بهتر بگم دادستانی اقلیم کردستان در اربیل، حکمی برای بازداشت شماری از مسئولان عراقی صادر کرده. 11 نفر در این حکم اسمشون یاد شده، اکثر اونها از نمایندگان پارلمان عراق هستند و دو نفر از اونها از فرماندهان و رهبران شبه نظامیانی هستند که با دولت همراهی میکنن. 9 نماینده پارلمانی که در اسم اونها یاد شده عبارتند از اسکندر و توت، حسن توران، حنان فتلاوی، حنین قدوس، سمیر المصوی، عبدالرحمن الوزیری، محمد الکربولی، محمد تمیم و نیازی اغلو. اینها نمایندگان، بعضیشون عرب هستند، بعضیشون ترکمن. آقای فاطمی، 2 تن دیگه هم از فرماندهان گروه های در هشت شبی هستند، یکی از اونها فیصل خزعلی هست، دبیر کل گروه اصائب اهل الحق، گروهی نزدیک به ایران، و همچنین ریان الکلدانی، مسئول جنبش بابلیون، یک گروه مسیحی هست که با هشت شبی همراهی میکنه. در این حکم بازداشت این افراد متهم هستند به استهزا گرفتن و تعرض به امنیت اقلیم کردستان. در حقیقت این افراد، آقای فاطمی، همگی موازی علیه همه پرسی و علیه حضور نیروهای اقلیم کردستان در کرکوک و مناطق مورد مناقشه داشتن.
آقای جزیری، این حکم بازداشت ها فرمالیته است در واقع یا ضمانت اجرایی داره؟
اینها ضمانت اجرایی تا اینجا کار نداره، چون اقلیم کردستان، آقای فاطمی، دستی نداره برای بازداشت افراد داخل عراق و به نظر میرسه پاسخی هست برای صدور حکم بازداشت کسرت رسول، معاون رئیس اقلیم کردستان عراق، که از سوی دادگاه الرصافه بغداد صادر شد.
مناطقی در اقلیم کردستان شاهد تظاهرات اعتراض‌آمیز کردها است و یکی از این تظاهرات روبروی کنسولگری ایران در اربیل برگزار شد.
درست، امروز هم ما شاهد تظاهراتی مقابل کنسولگری روسیه بودیم. کردهای معترض خواهان این هستند که جامعه جهانی مداخله کنه برای دفاع از اونها و مقابله با اون چه که پایمال شدن حق کردها عنوان میکنن و علیه حضور نیروهای عراقی در مناطقی که کردها از آن خودشون میدونن، از جمله کرکوک، مقابل کنسولگری آمریکا و دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد هم تظاهرات مشابه برگزار شد. اما روز گذشته، آقای فاطمی، تظاهراتی روبروی کنسولگری ایران برگزار شد. برخی از کسانی که حضور داشتن پرچم ایران رو پایین کشیدن از بالای کنسولگری. این اقدام هنوز بسیار بزرگ نشده و تنها اعتراض سفارت ایران رو تا اینجای کار در پی داشته.
و در یک دقیقه که فرصت داریم، آخرین سوال همین هست که حزب گوران که از احزاب اپوزیسیون اقلیم کردستان هست، خواستار انحلال ریاست اقلیم و تشکیل دولت نجات ملی شده.
این حزب در جلسه که در سلیمانیه برگزار کرد بیانیه صادر کرد و در اون مسعود بارزانی رو مسئول شکست‌های دونسته که کردها با اون روبرو شدن در بعد از همه پرسی، و خواستار اون شده تا هر چه سریع‌تر در اقلیم کردستان دولت نجات ملی تشکیل بشه. برای گفتگو با دولت عراق، آقای فاطمی، حزب گوران مخالف برگزاری همپرسی در زمانی بود که برگزار شد روز سوم مهر.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و با گزارش دیگری این بخش رو ادامه میدیم.
40 ساله که آخودای ایران به این طبل میکوبن که اسلام چنین است و چنان است و با مسائل دینی میخوان اقتصاد جامعه رو، اخلاق جامعه رو، همه اینها رو اصلاح کنن. حاصلش اون چیزیست که امروز داریم. ببینید، چین کمونیست نه نماز جمعه داره، نه خطیب داره، نه ولی فقیه. بیش از 1 میلیارد جمعیت، 32 سال رشد اقتصادیش بالای 10% بوده. معجزه است.
جناب آقای ایجی، شما که ید بیضایی در سخنرانی داشتید، یه مدتی خاموشی، بیا یه توضیح در مورد شهردار و رئیس شورای شهر قبلی کرج توضیح بده. چیکار کردن این آقایونو؟ با میلیاردها اختلاسی که کردن، نتیجه کار چی شد؟ به مردم گزارش بده آقا.
در خبرها شنیدیم که آقایون ناراحت شدند از اینکه پرچم ولایت فقیه رو در اربیل از بالای کنسولگری پایین کشیدن. آتیش که نزدن، پایین کشیدن. شما که سفارت عربستان رو آتیش زدید، به همون اندازه فکر کنید که اینا مردم خودجوش بودن. چه ایرادی داره؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
متشکریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. روز شنبه یک هیئت بلندپایه از سازمان فلسطینی حماس برای گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی ایران به تهران رفت و اونطور که برخی از اعضای این هیئت اعلام کردند، در گفتگوهای تهران درباره تقویت پشتیبانی سیاسی و مادی ایران از حماس گفتگو شده و همونطوری هم که در خبرها شنیدید، حماس گفته است که ایران بزرگترین حامی شاخه نظامی این گروهه. بنیامین صدر نگاهی دارد به این سفر.
بعد از انتشار خبرهای مبنی بر سرد شدن روابط تهران با سازمان فلسطینی حماس در ماه‌های گذشته، یک هیئت بلندپایه این سازمان به ایران سفر کرد و همزمان با این سفر یحیی سنبار رهبر حماس در غزه گفت که حماس روابط نزدیک با تهران را حفظ می‌کند، چون جمهوری اسلامی بزرگترین پشتیبان مالی گردان‌های عزالدین قسام شاخه نظامی حماس بوده است. این اظهارات همزمان با سفر صالح العروری نایب رئیس دفتر سیاسی حماس و یک هیئت بلندپایه این سازمان فلسطینی به ایران بیان شد. هیئت حماس به ریاست صالح العروری شنبه علاوه بر علی اکبر ولایتی با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و علی لاریجانی رئیس مجلس ایران به طور جداگانه دیدار کرد. همزمان سامی ابوزهری یکی از اعضای هیئت اعزامی حماس به تهران در گفتگو با شبکه تلویزیونی المیادین تأکید کرد که اختلاف‌ها با جمهوری اسلامی ایران مربوط به گذشته بوده و روابط اکنون عادی شده است. این در حالی است که به دنبال جدی شدن جنگ داخلی سوریه، گروه فلسطینی حماس به گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد نزدیک شد، در حالی که جمهوری اسلامی از متحدان اصلی حکومت سوریه بود. این دومین هیئت حماس است که در 3 ماه اخیر وارد تهران شده. صالح العروری رئیس هیئت اعزامی حماس به ایران به تازگی به عنوان معاون اسماعیل هنیه رئیس جدید دفتر سیاسی حماس معرفی شده است. آقای عروری از سوی اسرائیل به عنوان یکی از خطرناکترین برنامه ریزان حماس علیه این کشور و شهروندان اسرائیلی معرفی می شود. سفر هیئت حماس به ایران همچنین یک هفته پس از امضای پیمان آشتی با دیگر جنبش فلسطینی یعنی الفتح صورت گرفته است. بر اساس پیمان وفاق ملی فلسطینی که با میانجیگری مصر به دست آمد، اداره غزه بعد از 10 سال به حکومت خودگردان فلسطینی که نماینده جنبش فتح است واگذار می شود. اما سفر هیئت حماس به ایران در حالی که جنبش فتح در سالهای گذشته جمهوری اسلامی را عامل انشقاق میان فلسطینیان معرفی می‌کرد، ابهاماتی را ایجاد کرده و معلوم نیست که برخی کشورهای عرب از جمله مصر یا تشکیلات خودگردان فلسطینی به نزدیکی دوباره تهران و حماس چه واکنشی نشان دهند.
سفر هیئت حماس به ایران گزارش بود از بنیامین صدر. و یک خبر دیگر، غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران از آغاز روند محاکمه متهمان پرونده جرایم انتخاباتی از هفته آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلام حسین اسماعیلی روز دوشنبه گفت موعد صدور حکم از هفته آینده فرا می رسد. پیش از این عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اوایل خرداد ماه گفته بود که ستادهای 2 نامزد انتخابات ریاست جمهوری گزارش‌های زیادی از تخلفات انتخاباتی به این شورا فرستادند. مقام‌های قضایی از احضار و صدور قرار کفالت برای شماری از استانداران و مدیران دولت حسن روحانی خبر دادند. در مقابل دولت حسن روحانی هم در تیر ماه امسال از برخی از ائمه جمعه و مقام‌های نظامی برای دخالت در انتخابات شکایت کرد. غلام حسین محسنی انجهی سخنگوی قوه قضاییه قبلا از تخلف بیش از 60 نفر از مدیران دولتی و اجرایی در ارتباط با انتخابات خبر داده بود.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیده ایم. حدود 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.